بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه هشتم سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقتی که میخواند ارث را تقسیم بکنند، اگر که بعضی کسانی که وارث نیستند از خویشاوندان و فقرا و یتاما اینا اومدند، یه چیزی به اونها بدهید. اذا حضر القسمته، وقتی تقسیم ارث را اولو القربا و یتاما و مساکین اومدند، فرزقوه منهو، ضمیر منهو به این قسمت برمیگرده. و قسمت خب مؤنثه. خود تقسیم همیشه تو ذات کلمه تقسیم مال خوابیده. تقسیم کنید یعنی چیکار کنید؟ یعنی مال رو تقسیم کنید دیگه. یعنی تقسیم مثلا یعنی تقسیم مال. بلذا منهو رو میشه بزنیمش به مال. فرزقوهم من المال، با اینکه تو آیه اسمی از کلمه مال نیست، فرزقوهم منهو من المال و قولو لهم قولا معروفا. به خوبی با اونها صحبت کنید که حالا میگیم که قول معروف یعنی چی. نه نه، اینه حالا خواهیم گفت. یک معنای آیه اینه که از اصل مال قبل از تقسیم به اونها بدهید، این یک معناست. معنای دوم اینه که خود این آقایی که داره میمیره، ای آقا که داره میمیره که میتونه توی یه سوم اموالش وصیت بکنه، وصیت کند به اون کسانی که ارث بهشون نمیرسه، به اونها از این یه سوم. المعنا، معنای آیه شریف، لما بین سبحانه فی ما تقدم حال من یرس، آیات قبلی حال من یرس را بیان کرد، حالا بین هنا حال من لا یرس. این آیه میخواد کسی که ارث نمیبره دو بیان کنه. واختلف الناس فی هذه الآیه علی قولین، اختلاف هست بر دو قول. قول اول اینه که انها محکمتون غیر منسوختین. بعضی گفتن که این آیه محکمه، نسخ نشده. ان ابن عباس و سعید ابن جبیر و حسن و ابراهیم و مجاهد و شعبی و زهری و سدی که مینه. الان این عبارت ها منیش اینه ها که یعنی الان تو مجموع بیان یعنی کلمه محکم را به معنی چی به کار برد؟ عدم و نسخ. و هو المروی و ان الباقر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه چند جور حدیث است. تو تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که این آیه نسخ شده، خلافاً اینی که مجموع بیانه. اما توی تفسیر عیاشی دو تا حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کرده، یه حدیث این که این آیه نسخ شده، یه حدیث اینی که این آیه نسخ نشده. مجموع بیان این دومی رو داره میگه. قوت سند، بله. پس این به هو المروی یا عن الباقر عرض کردم خلافش هم نقل شده سا، اما ایشون این رو داره میگه: بختاره البلخی و الجبایی و الزجاج و اکثر المفسرین و الفقها. اکثر گفتن که این آیه نسخ نشده، بل آخر، اما قول دوم اینه که انها منسوختون به آیه المواریث، گفتن که این آیه نسخ شده است به آیه المواریث، آیه جمع آیه یعنی به آیات ارث. این آیه میفرماید که به یتام و مساکین و فلان بدهید، آیات ارث میگه که نه، ارث ایناست، به اینها ندهید. عن سعید ابن مسیب و ابی مالک و ضحاک، اینها گفتند آیه نسخ شده. اما اونهایی که میگن آیه نسخ نشده، بختلف من قال انها محکمتون، اونهایی که میگن آیه نسخ نشده اختلاف دارند بر دو قول. قول اول اینه که ان الامر فیها علی الوجوب و اللزوم، این که میفرماید فرزقوهم، فرزقوهم فعل امره، گفتند که فعل امرش دلالت میکنه بر وجوب و لزوم، یعنی یجبو. و هو ما تابت بهی نفس الورثه، این که باید بدهید یعنی اون چرا که این ورثه با میل و رغبت باید بدهند، وظیفه شونه که بدند. بل آخر و قال الاخرون ان الامر فیها علی الندب، ولی دیگران میگوید که آیه امرش امر استحبابیه. خب حالا تفسیر آیه: اذا حضر القسمته، معنای آیه اینه که اذا شهد قسمت المیراث، وقتی هنگام تقسیم ارث اولو القربا، اولو القربا یعنی فقراء قرابت المیت، نه دیگه نه هیچ نمونه دیگه، اون فقط اگر بخوایدم بدهی طبق آیات صدقه و اونها باید بدیم، نه طبق این آیه. این تو شأن نزول خواهد اومد، تو آیه بعدی شأن نزول میاد که اینو میگه: فقرای قرابت میت و یتاما و مساکین، یعنی یتامای فقرا و مساکین فقرا، یرجون ان تعودوا علیهم، اینا میاد تقسیم را، یعنی چی؟ یعنی امید دارن که یه کمک بشه، تعودوا یعنی کمک بشه، دا کمک بشود بر اونها. اینهایی که به امید کمک می آیند، فرزقوهم منه، بدهید به اونها، ای اعتوهم، بدهید از اونها، من ترکه، از ترکه. من گفتم ضمیر من به مال برمیگرده. قبل القسمت شیئا، ببین قبل القسمه، قبل از این که اصلا ارث رو تقسیم بکنید به اونها بدهید، شیئا یه چیزی بهشون بدید. واختلف فی المخاطبین بقوله فرزقوهم علی قولین، خدای متعال به کی داره میگه بهشون بده؟ به ورثه میگوید بده یا به مورث میگوید بده؟ به کی داره میگه؟ قولینه، قول اول اینه که ان المخاطبه به ذالک الورثه، به ورثه میگیم که شما که ارث بهتون میرسه یه چیز بدید به فقرا. امرو بان یرزقو المذکورین، اینا امر شدن به این که به اون مذکورین بدهند، مذکورین یعنی همون یتام و مساکین. اذا کانوا لا سهم لهم فی المیراث، وقتی مثلا این فقرای خیشاوندان که میان چیزی ارث بهشون نمیرسه، شما بهشون بدید. وقتی سهمی در ارث ندارن، مثلا پسرموی دخترموی که سهمی از ارث نداره، بهشون بدید. ان ابن عباس و ابن زبیر و حسن و سعید ابن جبیر و اکثر مفسرین. پس قول اولین شد که مخاطب کیه؟ ورثه. قول دوم اینه که مخاطب خود اون میت است، میت وصیت کند یه چیزی به اینا. قول آخر اینه که مخاطب به ذالک من حضرت الوفات، مخاطب اون کسیه که داره میمیره و ارادل وصیته، اون که میخواد وصیت بکنه. فقط عمره به ان یوسیه، امر شده به این که وصیت کنه، لمن لا یرسو، به کسی که ارث نمیبرد، به اونی که غیر وارث، من المذکورین، همون یتام و مساکین و فلان، به شیء من مالهی، وصیت کنه به یه شیعی از مال خودش. ان ابن عباس و سید ابن مسیب و اختاره و طبری، همون طبری صاحب تفسیر معروف. این تفسیر طبری خیلی تفسیر مهمی است، متاسفانه توی ما شیعه ها کم به این تفسیر مراجعه میشه. تفسیر طبری اولا تفسیریه که خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه، یعنی مال زمان غیبت صغراست، مؤلفش هم سنیه. اما اولا درباره این تفسیر این جمله رو گفتند، این جمله است که اجماع مسلمان ها بر اینه که تفسیری به قوت این تفسیر نوشته نشده، اجماع بر این جمله. تفسیرش هم خیلی بزرگه، تقریبا بیش از 30 جلد، خیلی تفسیر بزرگیه و تقریبا هم تمامی مفسرین بعد از طبری تحت تأثیر تفسیر طبری بودند، چه این مجمع البیان بگیر چه هر تفسیر دیگه، یعنی همه متأثر از طبری هم. این تفسیر هم برخلاف این که اون زمان هر که تفسیر می نوشت تفسیر معصور یا تفسیر روایی و تفسیر طبری هم در واقع تفسیر روایی حساب، شاید بیش از 30-40 هزار حدیث توی تفسیر هست، 30-40 هزار حدیث داره دار. اما در این حال تفسیر طبری رو باید بگوییم یک تفسیر اجتهادی، با اینکه اینقدر روایت داره دار، ولی تفسیر اجتهادیه، هم از نظر ادبی بسیار بسیار قویه، هم از نظر بحث قرائات، هم بحث شأن نزول و هم بحثای اجتماعی، خیلی تفسیر با ارزشیه، ولی متاسفانه کم بشه حالا مراجعه میشه. نه خودش، خب به هر حال این سنیه، به هر حال سنیه، و این همونیه که آقای علامه عسکری هم میگفت که خدا دروغگوتر از طبری تا حالا نیافریده، همونه. ولی خب به هر حال کتابش خیلی کتاب مهمه. خب بله، حالا شما بخواید اشکالشو بگید که خب اشکالم خیلی داره، ولی خب واقعا کتاب کتاب با ارزشه. فقولوا لهم قولا معروفا، خلاصه این آقایون که میان موقع تقسیم ارث باشون با زبان نرم صحبت کنید. ای حسنن غیر خشنن، با نرمی بدون خشونت باشون صحبت کنید. وقتولف فیه ایزن، این که حالا با نرمی باشو حرف بزنید یعنی چی؟ سعید ابن جبیر که قبلا شرح حالشو گفته بودم دیگه، این آخرا سعید ابن جبیر گفته که امر الله الولی، خدا به ولی این میت امر کرده که ان یقول للذی لا یرث من المذکورین، به این آدمایی که ارث نمیبرند به اینها بگویید قولا معروفا، حرف خوب باشون بزنید. اذا کانت الورثه صغارا، اگه ورثه صغیر توشون هست به اینایی که اومدن میگن یه چیز به ما بده ها، بگو آقا شرمندم ببخشید، اینو مال بچه یتیم است و نمیشه به شما بدیم. با نرمی با شما هم بزن یقولو، مثلا اینجوری بگیدم، بگه ان هازا لیتاما صغار، این مال مال بچه یتیمه و لیس لکم فیه حق، شما هم حقی توی مال ندارید، بلسنا نملکو ان نعطیکم منه، ما نمیتونیم از این مال چیزی به شما بدهیم. این کلام سعید ابن جبیر و قیل بعضی ها گفتن که المأمور به ذالک، سعید ابن جبیر میگفت آیه خطابه به ولیه، قیل گفتست که مأمور به این قولو لهم الرجل الذی یوسف ماله، یعنی خود اون میت، خود اون میت اینجوری بگوید، بل قول المعروف اینه ها، بگوید که ان یدعو لهم بالرزق والغنا و ما اشبه ذلک، قولو لهم قولا معروفا، بگه انشاءالله خدا به شما فرجی حاصل میکنه براتون و از تو خوب میشه، یه دعای اینجوری برای شما کنه. یدعو مفرد، مفرد بله، یدعو یعنی خود اون موسی، یدعو. قول سوم هم اینه که وقیل الایتو فی الوصیت، آیه درباره وصیت، الا ان یوصوا للقرابته، وصیت کنند برای خیشاوندان، وصیت کنید به خیشاوندان، و یقولوا لغیر خیشاوندان یقولوا قولا معروفا. ان ابن عباس و سعید ابن مسیب، و قد دلت الآیت على ان الانسان قد یرزق غیره على معنى تملک فهی حجتون على المجبره. می شدم بگیم که این آیه دلت میکنه بر یه بحث اعتقادی، بحث اعتقادی اینه که مجبره، میگن که هر چیزی دست هر کسی هست مال خودشه، ربطی به خدا نداره. که تو سوره یاسین هم هستم میگفتن که اگر که خدا بخواد که خدا خودش میداد به فقرا، چرا ما بهشون بدیم؟ این آیه که میفرماد که شما به اونها بدهید، این معنیش اینه که پس جبر نیست، چون اگه جبر بود که باید میگفتیم همونی که اونها همونقدر که دارن مال خودشو همونه دیگه. این که میفرماد شما ها به اونها چیزی بدهید یعنی عدم جبر. آیه دلالت میکند که انسان گاهی رزق میدهد به دیگران به عنوان که یه چیزی رو تملیک اون میکنه، پس جبر نیست. آیه بعدی، بل یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. شما هم بترسید از اینکه بعد بچه های صغیر داشته باشید. وقتی شما الان با دیگران میبینید چجوری رفتار میکنی، بدونی که همین جوری هم بعد با بچه های خودتو رفتار میشده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. کسی هم که مال بچه یتیم را ظالمانه میخورد، در واقع آتش داره میخوره و بر جهنم عرض خواهد شد. آیتان، دو تا آیه است. قرأ ابن عامر و ابو بکر ان عاصم سیسلون. این ابو بکر همونیه که من میگفتم قرائت این درسته ها، اینا خوندن سیسلون سعیرا، بقیه خوندن سیسلون سعیرا، یه قرائت هم هست که سیسلون سعیرا با تشدید، سیسلون سعیرا، یعنی سه تا قرائت. اگر که سیسلون با تشدید بخونیم، این به خاطر اینکه یه آیه میفرماید که ثم الجحیم سلوهو، یعنی سلوهو با تشدید، پس اینجا هم سیسلون. اگر با تشدید باشه معنیش اینه که مکرر، مرتن بعد مرتن اخرى، مکرر اینا عرضه میشوند بر جهنم. اگر با تشدید باشه. و اما سیسلونه یا سیسلونه، میگه الحجتو، قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که حجتو من فتح الیا، اونهایی که گفتن سیسلونه، یسلو یعنی کلمه سلیه یسلیو، اگر کسی یسلونه ثلاثی مجرد بگیره دلیلش این آیات قرآنه. اسلوها فسبرو اولا تسبرو، اسلوها از سلیه ثلاثی مجرده، جهنم یسلونها، یسلونها با ثلاثی مجرده، الا من هو سالل جهیم، سوره صافات همش ثلاثی مجرد، سه تا آیه شاهد آورده بر ثلاثی مجرد. و حجت من ذم الیا، اما اونهایی که میگن سیسلون یعنی باب افعال، اصلا یسلی اون که باب افعال گرفته، دلیلش انه من اصلاح الله النار، یعنی از باب افعال گرفته، که قولهی فسوفه نسلیه نارن، نسلیه اصلا یسلی اصلی نسلی باب افعال. پس اونی که یسلی یه دونه آیه شاهدشه، اونی که یسلونه سه تا آیه شاهدشه، اونی هم که یسلونه یا آیه شاهدشه گرس کردن. نه اللغتو، لغات آیه شریفه، فرمود که ذریتن زعافن، زعاف یعنی چی؟ زعاف جمع ضعیف و ضعیفه، یعنی هم جمع مذکر هم جمع مؤنث. خب این مالی این قولن سدیدا، قول سدید یعنی چی؟ از سدید یعنی از سلیم و من خلل فساد، یعنی قولی که سالم است و سوراخ و فرجه و فلان و اشکال و خرابی خلاصه نداشته باشه. و اصله من سد الخلل، اصل کلمه سدید همین یعنی بستن سوراخ ها و فرجه ها. تقول و سدد توهو اسدوهو اسدوهو سدن، سدد توهو اسدوهو سدن یعنی محکمش کردن. و سدادو از سباب، سدادم به معنی سباب. و فیهم سدادون من اوزن یا اوزن، هر دوش درست.
به سداد نمیخوره؟
نه نه اوز، اوز
عوضه، یعنی
عوضم و عوضم تو لغت هست. نه نه عوضم هست تو کتاب الرائد، همین عوض. مثلا میگیم فیهم صدادون، در اونها محکمی هست، منال من عوض یعنی منال فقر، منال احتیاج، محکمند یعنی فقر و احتیاج درشون راه ندارد. و سدد السهم یعنی چی؟ یعنی ازا قومه، وقتی محکمش کرد. و سدو الردم، سد یعنی همین سدایی که الان میبندن، ردم، ردم یعنی همین سدا. این از مواردیه که خود اصل کلمه معنیش روشن‌تر از معناشه. سد یعنی ردم، ردم یعنی چی؟ رد همون سد رو میگن. یعنی اگه من گفت که ردم یعنی سد بهتر بود تا بگه سد یعنی ردم. قبلا گفته بودم یه زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا پیغمبر سد میساخت، تو روایات هستی همین سد، همین ردم. و سد و ردم اینم مال کلمه سداد. و اما کلمه سیسلون سیرا یعنی چی؟ و سلیر رجلو اناره یسلاها سلین و سلاعن و سولیان یعنی چی؟ همین این کلمات یعنی چی؟ یعنی ای لزمه ها. پس سیسلونه یعنی ملازم آتشند. اصلاح الله اصلاعن، اصلاح الله اصلاعن یعنی این کلمه متعدیست، خدا او را ملازم قرار داد. و هو سال نار، میگیم فلانی ملازم آتش است. یا مثلا میگوییم من قوم سلیین یا من قوم سالین، او از یه قومیه که ملازم آتشند. بله سلی سلی. خب بعدش چیه؟ سال. بعد سالی فیقالو 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 سلی الامره یعنی چی؟ سلی الامره یعنی ازا قاسا حره و شدته. قاسا یه دردی که رو جگر آدم باشه اونم میگن قاسا. احیا و ایسر ما قاسیته ما قد قتلا غیری و ما عدلا. قاسا سلا الامر وقتی که قاسا حره یعنی به دل بچشه گرما و شدت اون حرارت را. قال الاجاج گفته و سالیات لسلا سلی و سالیات لسلا سلی. وقتی یه آتشی میخوان یه جا روشن بکنن یه اجاق درست میکنن دیگه، این سنگ هایی رو که میگذارن دو سه طرف آتش که بعد دیگو بگذارن روش، این سنگ ها مجاور آتشند. اینو داره میگه سالیات دیگه هایی که لسلا روی اون سنگ های دور آتش سلیی میسوزند، حرارت رو درک میکنند. شاهدش اینه که توی این شعر الان سالیات به معنی چیزی که سنگی یا دیگی که ملازمه با آتشه. و قال الفرزدق، فرزدق گفته و قاتل کلب الحی النار اهلی لیر به زفیها و سلا متکنفو. و سلا تو کتاب من با یا نوشته ولی با سلای با الفه و سلا اینجوری درسته شا با الفه با اون درسته. معمول از سگ سردش نمیشه ولی حالا این میخواد اینو بگه دا. فرزدق داره میگه که یه آتشی روشن کرده بودن اینقدر هوا سرد بود که سگا خودشونا و آدم ها رو حل می دادن که سگا بیا سر آتش گرم بشند. و قاتل کلب الحی دعوا می کردند سگهای قبیله النار اهلی از نار اون آتش اون قبیله لیر به زفیها که خلاصه بخوابند کنار اون آتش و سلا ملازم آتش بودن. متکنف و صفت اون کلب یعنی سگهایی که مبارزه می کردند. متکنف صفت کلب. بله نه 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 قاتل کلب یعنی سگها با هم دعوا می کردند که برن سر آتش، آدم هم هی میخواستن سگا رو هل بزنن هل بدن خودشون برن سر آتش، سگا آدم رو هل میدنن که سگا برن سر آتش. و خلاص شاهد که روشن دیگه یعنی سلا یعنی این که همون سگی که میخواد بیاد سر آتش گرم بشه. و شاتون مسلیه، شاتون مسلیه یعنی سرخ کردیم کبابش کردیم، یعنی اینم ملازم آتش بوده سرخ شده. سعیر هم به معنی مسعور، فعیل به معنی اسم مفعول، مثل کفون خزیب یعنی کفی که حنا گذاشته شده مخزوب. بدالی منها مئسمون هی نجمرت و کفون خزیبون زینت به بنانی. فوالله ما ادری به این کنتو داریا به سبع رمی طول جمع به سمانیا. دیگه داشتم رمی جمرات میکردم، بعد دست او را دیدم که دستش را حنا گذاشته بود، چنین حواسم پرت شد که شک کردم هفتم بودم یا هشتم بودم. بله پلو شیطان بوده دیگه، شیطانم خلاصه خوب حواسش پرت کرد. بله میگه که بله توی نماز بودم، دست حنای او را دیدم که خزیب حنا داشت، یعنی خزیب به معنی مخزوب. یه دفعه شک کردم که رکعت دوم نمازم یا رکعت هشتم. بعد وقت میگن که آخه چجور میشه که آدم شک بکنه بین دو و هشت، چجوری میشه شک بکنه؟ این علتش اینجوری بوده است، این نماز که میخونده این یه دفعه اومد دید که انگشتاش این دوتاش اینجوریه، بقیهش هم اینطوری مثل این سه تا انگشت من. این گفت که آیا من هر یه رکعت که میخوندم یه انگشت باز میکردم پس رکعت دومم، یا هر یه رکعت که میخوندم یه انگشت میبستم پس رکعت هشتمم؟ و سعر و اشتعال و نار، سعر یعنی از الجحیم و سعرت، اشتعال النار. و استعرت النار فی الحطب یعنی آتش افروخته شد تو هیزم. و منه سعر السوق، سعر سوق، سعرم که میگن سعر، برچه بهش میگن سعر، لاستعاره ها بهی فی النفاق، چون افروخته می شود این قیمت ها توی اون نفاق. نفاق این تیمچه ها رو می گن، تیمچه های بازار، یعنی تو تیمچه ها قیمت تعیین می شده، میره بالا میاد پایین. خیلی خوب، این راجع به لغات آیه. الاعراب، ترکیب آیه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ظلما یعنی چی؟ نسبه علی المصدر، یعنی مفعول مطلق. لأن معنا قوله یأکلون اموال الیتامى، این علی یأکلون اموال الیتامى درسته که فعل ظلم یظلمو تو آیه نیست، اما همین خوردن مالیاتی همین ظلمه، پس اون یأکلون را معنا کنید یظلمونه و ظلمنه میشه مفعول مطلقش. لأن معنا قوله یأکلون اموال الیتامى یعنی یظلمونهم، میخواد این مفعول مطلق شو درست کنه دا. و یجوز ان یکون فی موضع الحال، میشدم این ظلمن رو حال بگیریم، مثل این که میگم جاءنی فلانون رکزن یعنی یرکزو، یرکزو رکزن، رکز یه نوعی راه رفتن سریع و میگن رکز. المعنا، معنای آیه شریف، لما امر الله تعالی بالقول المعروف، وقتی خدا امر کرد به قول معروف و نهاهم عن خلافه، فرمود خشن حرف نزنید، امر بالاقوال السدیده و الافعال الحمیده، امر کرد به اینکه حرف محکم و کارای نیک انجام بدهید. فقال، خداوند فرمود، ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا، خود شماها به فکر باشید که بعد بچه های کوچیک میگذارید. اون که عرض کردم که شأن نزول آیه اینه که اون موقع تو آیه قبلی فرمودی، اینه که حالا میگم فیه اقوالون. یعنی چی این آیه؟ این آیه میخواد بفرماید شما وقتی میری بالا سر یه نفر داره وصیت میکنه دا، شما به فکر این باشید که یه روزی هم خودتون میخواید وصیت کنید. حالا که رفتید بالا سر این آقا که داره میمیره و میخواد وصیت کنه، هی بهش نگید که بله بچه‌ات که به درد نمیخورند، اموالتو وقف بکن و اموالتو صدقه بده و به فقرا بده، این بچه‌ها که خدا دارند و فلان. این حرف رو به این میزنی به فکر این باش که یه روز هم همین سر خودت میاد. معنی آیه این انهو کان رجل اذا حضرته الوفات، وقتی یه آدمی میخواست بمیره، قعد اندهو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، اصحاب پیامبر میومدن بالا سر این آقا که داره میمیره محتضر، فقالو بهش میگفتن که انظر لنفس که، به فکر خودت باش، فَإِنَّ بَلَدَكَ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءَ، حالا بلدک یا ولدک، بچه هات به دردت نمیخورند، بچه هات به دردت نمیخورند، اموال تو صدقه بده، بچه هات تو رو از خدا چیزی بی نیاز نمی کنند. فَيُقَدِّمُ جُلَّ مَالِهِ، يُقَدِّمُ جُلَّ مَالِهِ یعنی چی؟ یعنی کل اموالش رو صدقه میداد. یقدم بود جل انبال، کل انبالش را صدقه میداد. خدا میفرماد این کارو نکنید، به فکر خودتونم باشید، همین بلا سر خودتونم میاد. فقال، خداوند فرمود لیخش الذین ترکو من بعدهم اولادن صغارن، بترسن اینهایی که بعد از خودشون بچه های صغیر باقی میگذارن، خافو علیهم الفقر، میترسن بر اونها فقر رو. شما وقتی میری بالا سر این میت بهش بگو که یه چیزی برای این بچه هات بگذار، اینجوری بهش بگید. و هازا نهیون عن الوصیت بما یجهف بالورثه، این آیه شریفه نهی میکنه که وصیت کنید به چیزی که اجهاف به ورثه باشه، این کارو نکنید. و امرون لمن حضر المیت عند الوصیه، خدا داره امر میکنه به شما که رفتید بالا سر این آقا که داره میمیره، ان یامره به ان یبقی لورثته، شما هی بهش بگویید که آقا یه چیزم برای این زن و بچه‌ت بگذار. ولا یزید وصیته علی الثلث، ولا یزید لعنت الله علی، و وصیت بر بیش از ثلث نکند. کما ان هذا القائل، همین شماها، حالا شما که این حرفا رو به اون میزنی، خب یه روز خود شما هم میخواید بمیرید، خود شما همین سرتون میاد، کما این که همین گوینده لوکان هو الموسی، اگه خود همین میخواست وصیت کنه، یعنی خودش میخواست بمیره، لأحب دوست داره ان یحسه من حضره، خود شما وقتی میخواید بمیرید دوست دارید اون کسی که میاد بالا سرتون تحریکتون کند علا حفظ مالهی لبرسته، که یه مالی برای بچهاتون بگذارید. ولا یدعهم آلتن، نگذارید اینها عیال مردم باشن، یعنی فقیر باشن و دستشون پیش مردم دراز باشه. ای کما تحبون ورثتکم فاحبوا ورثه غیرکم، همونجور که ورثه خودتون رو دوست دارید ورثه دیگران هم دوست داشته باشید. اگه دوست دارید بچه خودتون فقیر نباشه، این رو هم دوست داشته بچهش فقیر نشه، به اینم هی بگو که آقا برای زن و بچهت وصیت بکن. و هازا معنا قول ابن عباس و سید ابن جبیر و الحسن و قتاده و مجاهد و ضحاک، این است معنای قول این مفسرین. و ثانی ها قول دوم اینه که ان الامر فی الآیت، امر تو این آیه مال ولی مال یتیمه، خدا داره امر میکنه اون ولی را به ادای الامانت فی، ادای امانت کنی تو مال یتیم، و القیام به حفظه، قیام بکن به حفظ مال او، کما لو خاف علا مخلفی ازا کانو زعافن، کما که اگر مثلا خود انسان میترسد بر اون مخلفی، اونه که باقی میگذارد مخلفی، ازاکانو زعافن، وقتی ضعیفن آدم دوست داره که به اونا ظلم نشه. و حب ان یفعل بهم یا یفعل بهم، دوست داره که خودش با اونا به خوبی رفتار بشه. ان ابن عباس ایزن، ایزن یعنی همونجور که معنای اولی از ابن عباس بود، اینم از ابن عباسه. فیکون و معناه، پس معنای آیه اینه که من کان فی حجره یتیمون، هر کسی که یتیمی دارد، فلیفعل بهی ما یحب ان یفعل به ذریته من بعدی، با بچه یتیم جوری رفتار بکنید که دوست دارید بعدن با بچه خودتون همون جوری رفتار بشود. و الی هذا المعنا، این که با اونا جوری رفتار کنید که با خودتون رفتار بشه، به این معنا یعول و ما روی عن موسی بن جعفر سلام الله علیه، حدیثی که از موسی بن جعفر علیه السلامه که قال، امام هفتم فرمود ان الله اوعد فی مال الیتیم عقوبتین سنتین، خداوند درباره مال یتیم دو تا عقاب وعده داده، اما احداهما، اما یکیش، یه دو تا کلمه از عبارت افتاده، اما احداهما عبارت اینجوری ها، فعقوبت الاخرته النار، یه عقابش که عقاب جهنمه آخرتش اون یکی، و اما الاخرى فعقوبت الدنیا، و اما دومیش هم عقاب دنیاست که خدا فرموده ولی یخشى الذین لو ترکوا، کسی که مال یتیم بخوره، یکی این که آخرت شوب میخوره، یکی هم که تو همین دنیا مال بچه های خودش یکی دیگه میخوره، یعنی همین کار سر خودتونم میاد. قال موسی بن جعفر علیه السلام فرمود یعنا به ذالک، مقصود به این آیه شریفه اینه ها، لیخشه باید بترسد، اخلفهو فی ذریتهی، بترسد که من خدا جایگزین او در ذریه و فرزندانش، کما سنع به هاولا الیتاما، اونجور که این با دیگران رفتار کرد اونجوری با یتیمانش رفتار بکنم. و سال سوها قول سومم اینه که این آیه وارد شده فی هرمان زویل قربا، درباره محروم شدن خیشاوندان، که ان یوصا لهم، این که کسی بخواهد وصیت بکند بر اون خیشاوندان، محرومشون بکنه که وصیت کنه، یعنی وصیت نکنه بر اونا. بن یقول ایشون میفرمید مثلا اون پدر گناهی کرده، حالا ورثش چی گناهی کرده. ببینید این که عذاب خدا مال هر کسی که گناه کرده، این مال آخرته، در آخرت هر کس گناه کرد خودش چوبشو میخوره، اما تو دنیا اگر من یه گناهی کردم شما هم چوب منو میخورید. تو دنیا اینجوری، اگه من یه گناهی کردم که باعث شد که خدا بخواد قحطی نازل کنه، بخواد خوشسالی نازل کنه، فقط چوبشو من نمیخورم شما میخورید. عذاب دنیا اینطوریه، این ربطی به مسئله عدالت نداره. مثلا اولادشون بالاخره اثر مادی میشه، میسره دیگه، بله دیگه، طبیعیه دیگه، اثر میگذره دیگه. به ان یقول الحاضر، مثلا یک کسی اینجوری بگید، این که اومده بالا سر میت میگه لا توسل اقربائک و وفر علا ورثتک، یک کسی میاد اینجوری میگه آقا به خیشاوندانت وصیت نکن، همه ارثتو بگذار مال ورثه. این بعضی آدم هستن که وارونه آدمو نصیحت میکنند، وارونه نصیحت میکنه، یعنی نصیحت میکنه اما در واقع داره ضربه میزنه، این از این قبیل سا. این بابا میخواد بمیره میگه خب مثلا حالا من خالم، نمیدونم دختر خالم، اونا فقیرن چیزی ندارم، یه وصیت بر اونا بکنم. این بهش میگه نه بابا، تا بچت هست که دختر خالت کیه. این آیه داره اینو میگه، یعنی اینجوری نباشید، نصیحت های بد نکنید. بهش اینجوری بگو، بگو بچه هات زنت اینا همون ارثشون رو ببرند، یه سومم که میتونی به اونه که ارث نمیبرند وصیت کن. اینجوری درستشه. خافو علیهم یعنی چی؟ معناهو خافو من جفائن یلحقوهو، بترسن از جفایی که به بچه های خودشون میشه. یعنی بترسید که سر بچه های خودش چی میاد. او ظلم یصیبهم، ظلمی که به بچه هاش میرسه. او غضاضت او زعت، یا سختی و پستی که سر بچه های خودش خواهد آمد. خلاصه بترسید. فلیتق الله، خلاصه توی قرآن ها شاید اصلا هیچ چیزی به اندازه مسئله همین عاقبت، معال، سرانجام، هیچ چیزی به اندازه این مطرح نشده. هر چی تو قرآن نگاه میکنه همش داره اینو تاکید میکنه دا. ابلیس اولین قصه قرآنه، یعنی چی؟ اون همه عبادت کرد بعد عاقبته به شر شد. آدم علیه السلام از اون درخت خورد، گناه کرد، ولی عاقبته به خیر شد. بلعم با او را اسم اعظم بلد بود، عاقبته به شر شد. قارون کان اقرع بنی اسرائیل لتورات، از همه بیشتر قرآن میخوند. اقرع بنی اسرائیل. خسفنا بهی و به داره الارض. یعنی قرآن همش همینجور بحثاستا، داستان فرعون، داستان عاد، سمود، فلان فلان. یا داره میگه که کی عاقبت به خیر شده، یا داره میگه کی عاقبت به شر شد. فلیتق الله، بترسید از خدا. یعنی فلیتق کل واحد منها اولائه، هر کدام از اینها بترسن. فیتا ما غیره، نسبت به بچه یتیمای دیگه تقوا داشته باشید. که ان یجفوهم، بترسید که جفا کنید به اونها و ظلم بکنید به اونها، چون که هر کاری سر اونا بیاری سر بچه های خودتون میاد. و لیعاملهم به ما یحب و ان یعامل به یتاماه و بعد موتی، با اونا جوری رفتار کنه که دوست داره بعدن با یتیمان خودش بعد از مرگش رفتار بشود. و قیله، بعضی گفتن فلیتق الله فی الاصرار بالمؤمنین، بترسید در این که به مؤمنان ضرر بزنید. ولی یقول قولا سدیدا، قول محکم، یعنی مصیبا، عدلا، درست، عادلانه، موافق با شرع، موافق با حق. و قیل انه یرید قولا لا خلل فیه، بعضی گفتن خدای متعال میخواد بگه یعنی قولی که خلل و فساد و عیبی نداره. خلاصه حرف استوار بزنید. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که فلیخاطب و الیتام به حسن خطاب و قول جمیل، با یتاما خوب حرف بزنید. و فی معنی الآیت ما روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، شبیه همین آیه شریف است این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود من سرهو ان یزحزح عننا، هر کس خوشش می آید که از آتش جهنم دور شود و یدخل الجنه و وارد بهشت بشه، فلیأتیه منیته، و وقتی که مرگش فرا می رسد، هر کی دوست داره وقتی مرگش می رسد یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، شهادت به توحید و به رسالت بدهد. و یحب و دوست دارد که ان یأتی الی الناس ما یحب ان یؤتى الیه. این احتمالاً یا این واو و یحب زائد است و غلطه، یا اینکه حدیث ادامه داره و الا اگه یکی از این دو تا رو نگویید حدیث مبتدای بی خبره و جملهش ناقصه. هر کس دوست داره این کار رو بکنه، دوست بدارد به مردم اون چرا که دوست دارد نسبت به خودش انجام بشود، جوری با مردم رفتار کنه که دوست داره با خودش رفتار بشه. خلاصه حدیث از کلمه یه چیزی ناقص داره دا کمه ها. نه نمیشه. یا الله. و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یصب اکثر من الثلث. اصلا این آیه که میفرماد که خلاصه با بچه هاتون چجوری رفتار بشه دا، این آیه منش این است شما وقتی میخواید وصیت بکنید بیش از ثلث وصیت نکنید، فقط یه ثلث وصیت کنید، دو سوم هم بگذارید همونجوری که خدا فرموده ارث باشه. نهی کرده پیغمبر که کسی وصیت کند به اکثر من از ثلث. تازگی بنده خودم هم امام جمعه شهر، این شهر خیلی مهمه، اینا وصیت نامش آوردم اینه، مثلا وصیت نامه را اشتباه نوشته. شما اگر که الان میخوای همین الان یه چیزی بزنید یا بچت بدی که همین الان مال او باشه، دیگه ملک شما نباشه، کل مالتم بدی طوری نیست، اما همین الان بهش بدی یا که دیگه مال شما نیست. اما اگر گفتی بعد از مرگ فلان به فلان و فلان به نمه فلان، اینا همش باطله. اگر گفتی بعد از مرگ فقط تا یه سوم میتونی وصیت بکنید، نه بیشتر، بیش از یه سوم هرچی هم گفته باشی کل عدمه، بی خود گفتید.
به صورت عمره چطور؟ یعنی مادام خودم حیات دارم
وصیت دیگه، وصیت دیگه بیش از یه سوم باطله. اگر همین مثلا خیلی یار من دیدم، میگم امام جمعه دیدم اشتباه اینا رو مینویسه تو وصیت نامه شخص خودشا اشتباه نوشته. کارخونه داری میخوای کارخونه رو بدی به یه بچه که همین الان بهش بدید، سندش بهش بدید، مال او باشه مال شما نباشه، درسته، عیبی نداره. اما اگه خواستی بگی هر وقت مردم این کارخونه رو بده به حوزه، این کارخونه رو بده به فقرا، این کارخونه رو بده به زنه، هیچی اینا درست نیست، نه همش باطل. اصلا نوشتیدم گناه هم کردید که اینا رو نوشتید، چون خلاف قرآنه.
اما دست خودشم کوتاه نشه،
نمیشه که اگه مال اونه که دیش
عمره رو با سخنا اینا مطرح شده،
اونم مثل وقفه مقصد وقفه، اون
که
وقفه اینه که از ملکی شما خارج میشه، فقط تو تسر گفت نه تنها کلم یک کنه، گفته مثلا یه گناه هم کردید چون خلاف قرآن وصیت کردید. بله بله یک سومش درسته، بله درسته. میگم دیگه اینا همه اشتباه نیستنی بهرون متاسفانه. نهى رسول الله ان یصاب اکثر من الثلث، خلاف نهی پیغمبر، گناه داره دیگه. و قال الثلث کثیر، تازه اگه شما ثلث وصیت کنی زیاد وصیت کردی. از ثلث کسی کم تر از ثلث. و قال لسعد، پیغمبر خدا به سعد فرمود لا ان تدع ورثتک اغنیاء احب الی من ان تدعهم آلتا یتکففون الناس. آقای سعد شما وصیت بکنی اموالتو بدی به فقرا، بچه هات فقیر باشد دستشون پیش مردم دراز باشه، این بده. من اینو دوست دارم، من پیغمبر، که بگذاری ورثت پولدار باشند، اغنیا باشند، این بهتر از این است برای من که بگذاری بچه هات عیال مردم باشند و یتکففون الناس، یعنی کل رو گردن مردم سوار بشند و دستشون پیش مردم دراز باشه. ثم اوعد الله آکلی مال الیتیم نار جهنم، خدا فرموده هر که مال یتیمو میخوره در واقع آتش جهنم میخوره. و قال، خداوند فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون. این آیه درباره مرثد ابن زید ها فرمود که اونهایی که نفع میبرند به مال یتیم و میخورند مال یتیم را ظلما و به غیر حق، اینها آتش دارن میخورن. بگید حالا میشه مال یتیم رو به حق بخوریم و ناحق بخوریم؟ دو قسمه، این که میفرمون مال یتیم رو میخورند ناحق، مالیتیم خوردن به حقم داریم. بعد تازه خوردن، حالا کسی ماشین این بچه یتیم رو بالا کشید میگه ماشینشو خورد. خوردن که کنایه از تصرفه. اکل مال یتیم نه یعنی اکلا، خوردنا، اکل یعنی تصرف. بله. یه آیه شریف میفرمه اونهایی که پیغمبران رو ناحق میکشند، حالا پیغمبر کشی به حق داریم و ناحق یا همش ناحقه، اینم مثل همون است. اون که مال یتیم رو میخوره ظلمن، یعنی همش ظلمه، نه اینکه یه ظلم داره یه غیر ظلم. و لم یورد بهی قصر الحکم علل اکل، خدا نمیخواد فقط خوردن رو بگه. الذی هو عبارتون عن المزق والابتلا، که همون جویدن و بلعیدن باشه. شما بگید ماشینه که خب نمیخورندش، نه اینو نمیخواد بگوید، بلکه فایده تو تخصیص الاکل به ذکر انه معظم و منافع المال المقصوده، چون غالبا بیشتر منافع به خوردنه، خدا خوردن گفته. و الا الان تو عرف هم همینجوری دیگه میگه فرش مردمو خورد، زمین مردمو خورد، اینجوری میگن دیگه. فذکره الله تنبیها الا ما فی معناه من وجوه الانتفاع، این که خدا کلمه اکل رو به کار برده یعنی وجوه انتفاع رو میخواد بفرماد، یعنی سود بردن به مال یتیم. مثلا همینجور آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این لا تأکلوا به معنی خوردن نیستا، همون تصرفه. یا مثلا لا تأکلوا ربا از آفن مضافه، این خوردن نیستا لا تأکلوها، این همون تصرفه. خب حالا پس این که میفرمون نخورید مال یتیم ما یعنی بالا نکشید، نمیدونم تصرف نکنید، خب ظلمن یعنی چی؟ مال یتیم حلال و حرام داره یا نداره؟ میفرمود و انما علق البعید بکونه ظلمن، خدا فرمود کسی که ظلمن مال یتیم رو بخوره فلان میشه. پس اگه مال یتیم رو خوردید اما نه ظلمن، مثلا از یتیم قرض گرفتی و همانو معلق کرده عذاب را به این که اون اکل ظلم باشه، زیرا قد یأکله الانسان علا وجه الاستحقاق، مثلا گاهی یک کسی مال یتیمو میخوره اما استحقاقا، به ان یأخذ منه اجرت المثل، میگه اجرت المثل کارم میخوام از یتیم بگیرم، او یأکل منه بالمعروف یا بالمعروف میخوره که قبلا اینو گفتیم تو آیه قبلی ها، او یأخذه قرضاً على نفسه، یا اینکه میخوره مال یتیم رو به عنوانی که قرض میگیره بر خودش، الا ما تقدم القول فی ذلک، اونجور که جلسه قبلی گفتیم مثلا قرض مال یتیم حلال یا حرام سه حرفا. اگر کسی اونجوری بخوره فلا یکونو ظلمن، این دیگه ظلم نیست. حالا یه مسئله فقهی، اگر یک کسی مال یتیم رو قرض گرفت خب حلاله، حالا که داره میخوره مال یتیم داره میخوره یا مال خودشو میخوره؟ کسی مال یتیم رو قرض گرفت، آدم وقتی قرض میگیره مالک میشه، وقتی مالک شد یه مال خودشو داره میخوره. پس چرا خدا فرمیده مال یتیم؟ این قیل، اگر کسی بگوید ازا اخذه و قرضن، وقتی قرض میگیره یا اجرت المثل میگیره، فا انما اکل مال نفسهی، مال خودشو داره میخوره، ولم یأکل مال الیتیم، مال یتیم نخورده که. این انقیل فجوابه، جوابش اینه که بعضی مواقع میگیم که این مال یتیم داره میخوره، دا این از باب اینه که مثلا مثل مجاز چجور بود، یه مجاز به اعتبار ماکان یا به اعتبار ما یعول، اینا از قرائن مجاز بود دیگه، اینجا هم از این قبیله. جوابش اینه که لا بل یکون آکلن مال الیتیم، اینم همون مال یتیم داره میخوره، این که قرض گرفته سا، ولی گفتم این مال یتیم از چی؟ مجازن. لکن لا علاوه چن یکون ظلمن، ظلم نیست، به ان التزم عوضهو علا نفسهی، میگه این مالو از این مال یتیم برمیدارم میخورم ولی پولشو بهش میدم، او استحقه بالعمل یا اجرت المثل، میگه عوضش کار برش کردم. بلو سلمنا ذلک، حالا لو سلم نا که نه، اگر قرضم گرفتید بازم دارید مالیتیم میخورید، اونجایی که قرض گرفتید بازم مالیتیمه. لو سلم نا ذالک، پس چرا خدا گفته حرامه؟ میگیم لجازه ان یکونه انما ذکره کونه ظلمن لذره بن منت تأکید والبیان. این میخواد یه نوع تأکید باشه، یعنی خدای متعال داره اینجوری میفرماده اون موقعی که قرض میگیرید از یتیم یا برای یتیم کار کردید دست مزد گرفتید، این ظلمه، تا چه برسد به اون موقعی که همینجوری بدون قرض باشه. شاید آره دیگه، بله ها، لجازه جایز است ان یکونه انما ذکره کونه ظلمن، خدا میفرما این قرضم که گرفتید ظلم کردید. چرا اینو میفرماد؟ لضرب من تأکید و البیان، میخواد بگی به هر حال اصلا دست زدن به مال یتیم خیلی سخته. لأن اکل مال الیتیم لا یکون و الازم، اصلا همیشه حتی اون موقعی که به حق میخواید بخورید بازم نباید بخورید، حتی اون موقعی که به حق ها نباید. و شاهدش هم این حدیث امام هشتم سلام الله علیه، این حدیث تو وسایل شیعه است. سئل الرضا علیه السلام، کسی به امام هشتم عرض کرد کم ادنا ما یدخل به آکل مال الیتیم تحت الوعید فی هذه الآیه. آدم اگه چقدر مال یتیم بخوره داخل این آیه میشه که این آیه میفرمایه هر کی مال یتیم و ظلمن خورد میره جهنم، اگه چقدر خوردیم مصداق این آیه است. فقال قلیله و کثیره واحد، کم و زیاد نداره که، یه سر سوزنش هم بخوری همینه. اذا کان من نیتی ان لا يرده الیه، اگه نمیخواد پس بده هر چی بخوره ظلمه. خیلی خوب، تعارض تا سقوط. و قوله انما یکلون فی بطونهم نارا، ببین اگر که کسی حالا بخواد مثلا تفسیر برسه، معمولا فوری میگن که این آیات تجسم اعماله، میگه خود مال یتیم خوردن خودش آتش است. ولی میگه قیل فیه بچان، بعضی گفتن در این آیه دو بچه، احدوها این که ان النار ستلتهب من افواههم، اونهایی که مال یتیم میخورن دا لهب آتش از دهنشون، از گوششون، آنافهم، از بینیشون آتش در می آید یوم القیامه. لیعلم اهل الموقف، تا اهل قیامت بفهمند انهم آکلت و اموال الیتام، اینان که مال یتیم میخوردند. ان سدی سدینو و روی ان الباقر علیه السلام، از امام پنجم نقل شده که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله روز قیامت یبعث الناس من قبورهم، محشور میشوند یه عده از قبرشون. یبعث الناس من قبورهم یوم القیامت تعججو، این تعججو با واو نه با الف، تعججو افواههم نارن، پر می شود دهنهاشون از جهت آتش. فقیل له یا رسول الله من هاولا، کیان که روز قیامت دهنشون پر آتشه؟ فقره هذه الآیه، پیغمبر همی آیه رو تلاوت کرد، اون که مال یتیم خورده. قول دومم اینه که انه ذکر ذالک علی وجه المثل، این که دهنشون پر آتشه این تشبیهه. من حیث ان من فعل ذالک، هر کس که مال یتیم بخوره مثل این که آتش خورده. یسیر و الی جهنم، بعدن خواهد رفت به جهنم. فتمتلئ بالنار اجوافهم عقابا، روز قیامت دهنشون پر آتش میشه، دلشون پر آتش میشه. الا اکله مال یتیم، کسی که الان داره مال یتیم میخوره آتش نخورده ها، بعدن آتش خواهد شد. مثل این شعر که خیلی شعر قشنگیه، کما قال الشاعر ان الذي اصبحتم تحلبونه دمون غیر ان اللوم ليس باحمر. کسی مثلا فرض کنید پدرشو کسی کشته بود، اینم رفت پول خونشو گرفت، پول خونشو دادن یه گاوی رو خریدند، این حالا که این گاو رو دارن میدوشند، این میگه این همون خون پدرتونه دارید میخورید، فقط اون خون پدر قرمز بود حالا سفیده. شیری که از پستان این گاوه داره میاد این همون خون پدر است، فقط رنگش فرق کرده. ان الذي اصبحتم تهلبون، همینی که دارید میدوشیدش دمون، این همون خون است. غیر ان اللون ليس بعد، فقط رنگش عوض شده. خیلی شعر قشنگی. یسپو اقواما، این شعر داره یه اقوامی رو میگوید که اخذو الابل فدیه، شطوری را به عنوان دیه گرفته بودند. این میگه انما یحلبون دم القتیل منها، دارید میدوشید خون اون قتیله را از این شطور. لل البان، این شیر نیست، این همون خون است دارید میخوریدش. خب باشه، خب باشه، حالا شاعر دارید میگه و سیسلون سعیرا، سیسلون سعیرا یعنی سیلزمون النار المسعرت للإحراق، اینا ملازم آتش خواهند بود، آتشی که خلاصه می سوزاند. و این نمازه کر البطونه تأکیدن، این بطن رو باطن رو گفته از باب این که یعنی این آتش آتشی که نه تنها پوست رو می سوزونه باطن رو می سوزونه، یعنی یه نوع تأکیده. کما یقال، مثلا میگیم که نظر تو به عینه، خب نظر همیشه با عینه. میگه قلتو به لسانی، گفتن همیشه با زبانه. اخذتو به یدی، گرفتن همیشه با یده. مشیتو به رجلی، همیشه هم خوردن با بطنه. همینطور تو همین این کلمات زائده بود، ولی از باب تاکید همین که بگوییم یاکلونه دیگه فی بطونه ما نمیخواد، همین که بگیم یاکلونه فی بطونم داره دیگه، اما فی بطونه از باب تاکید گفته. و ربل حلبی ان صادق علیه السلام، باز این حدیث تو وسایل شیعه است، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، قال ان فی کتاب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ببینید امیرالمومنین علیه السلام یک کتاب علی داره، یک مصحف علی داره، یک جامع امیر، این سه تا کتاب مختلف مال حضرت علی علیه السلام. کتاب علی یه چیزه، نه خیر، نه نه، سه تو کتاب مختلفه، مضموناش هم فرق میکنه. ان فی کتاب علی ابن ابی طالب علیه السلام ان، این حالا یه وقت داستانی داره این کتاب، یه موقع حال دیر شدی یه وقت یاد میانزی توضیح میدم این کتاب علی را، کتاب علی علیه السلام اینها، ان این من یا منش غلطه، ان آکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم را ظالمانه میخورد سید، بله نه نیست، نه میگم اصلا نیست تو حدیث نیست، بر شما هست که بابا تو این کتابه، میگم تو وسایل شیعه نیست. همون گفت که امیر نمیشه ازدواجی، اون میگه من انجام دادم شد، میگم تو حدیث اصلا منو نداره. ان آکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم را ظالمانه میخورد سیدرکه و بال ذالک، و بالش گریبانش را میگیره، فی عقبه من بعدی، خلاصه و بالش بچه‌اشو میگیره، و یلحقه و بال ذالک فی الاخره، یعنی هم تو دنیا بچه‌اش مبتلا میشه، در آخرت هم خودش. اما در دنیا فان الله یقول ولیخش الذین لو ترکوا من بعدهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله، این دنیاش. و اما در آخرت فان الله یقول ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا.